أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اقوال در واجب تشریعی بود. قول اول این بود که ما یختاره المکلف من احد هذه الافعال واجب است. مثلا در کفاره افطار عمدی شارع فرموده است فلیؤت رقبتن او یتوم شهرین متتابعین او یطعم ستین مسکینا. قول اول این است که بگوییم ما یختاره المکلف هو الواجب فی حقه، که عرض کردیم اگر مراد این است که ما یختاره المکلف را عنوان مشیر بگیریم، یعنی زید اگر استرقبه بکند بر او استرقبه واجب است، تعیین هم که صوم شهرین متتابعین می کند بر او صوم واجب است، تعیین و هاکذا. این مستلزم طلب الحاصل است. اول باید ببینیم که زید چه می کند تا آن را واجب کنیم در حقش، و چه بسا یک مکلفی اصلا نه استرقبه بکنه نه صوم و نه اطعام. علاوه بر این که خلاف وجدان این تصویر برای واجب تخییری، و اگر مراد این است که عنوان ما یختاره المکلف واجب است، این عنوان به عنوان ما یختاره المکلف نه این که مشیر باشد، اصلا شارع به همه فرموده است یجب علیکم ما تختارونه من احد هذه الافعال الثلاث، این هم باید معنا بشه. مراد چیه؟ مراد این است که ما صدق علیه مختاره المکلف و هو واجب، هر چیزی که صادق بود بر او عنوان مختاره المکلف من هذه الافعال الثلاث او واجب است. خب به عنوان شرط وجوب، خب یک مکلفی میگوید من هیچ کدام را اختیار نمی کنم، مختاره المکلف من احد هذه الافعال الثلاثی نداریم در مورد من. و شارع گفت اذا کان اذا کل ما صدق علی انه مختاره المکلف من عهد هذه الافعال الثلاث فهو واجب. خب بنده هیچ کدام را اختیار نمی کنم، خب شارعم که وجوب را برده است روی عنوان کل ما صدق علیه انه مختاره المکلف من عهد هذه الافعال الثلاث فهو واجب، من هیچ کدام را اختیار نمی کنم، وجوب در حق من فعلی نمی شود. اگر ببویی شرط واجب است اختیار مکلف نه شرط وجوب، یعنی از اول مولا گفت واجب است بر شما اختیار یکی از این سه چیز، اگر این است که خلف نظر اوله، چون اگر این طور هست که یجب علیکم اختیار و عهد حاضر افعال سلاس، خب این که میشه قول به تعلق وجود و تخییری به عنوان عهدها، این که قول جدیدی نیست. قولی که سخیف شمرده شده است که این نیست، این قول قول متینی است، ولیکن تبعید مسافتی که عنوان مختار و المکلف را عقد کنیم، میشه یجب علیکم اختیار و عهد حاضر الافعال، یعنی یجب علیکم عهد حاضر الافعال، چرا دیگر تبعید مسافت میکنیم. قول دوم قول مشهور بود که میگفتن وجوب ثابت است برای هر کدام از این سفر، ولیکن اتیان یکی از این سفر موجب سقوط وجوب هر همه اینها هست، هم واجب است صوم، هم واجب است عید، هم واجب است اطعام، ولی اگر یکی از این سه کار رو کردید، سه وجوب هر سه پرواز می کنند و به عالم ملکوت می روند. خب این هم خلاف وجدانه. وجدانن شما وقتی به فرزندتون می گویید یا برو مدرسه یا برو کتابخانه، آیا واقعا دو تا وجوب جعل می کنی؟ میگید دو امر از من صادر شد یا یک امر، یک وجوب. و عجیب است از حضرت امام رضوان الله علیه فرموده است که در وجوب تسلیمی به هر ادلی مولا اراده مستقله دارد، اراده دارد استرغبه را، اراده دارد صوم ستین یومن را، اراده دارد اطعام ستین مسکینن را. پس فرقش با واجب تعیینی چیز؟ امام فرمودن فرقش این است که مصلحت در واجب تخییری واحد هست، مصلحت واحده یستوفا به عهد هذه افعال. خب حضرت امام از کی فارق بین اراده و وجود مصلحت شده؟ مصلحت بشود فارق بین وجوب تخییری و وجوب تعیینی. حال یک کسی امرش تابع مصلحت نیست، مولای غیر حکیم است، نمیتواند وجوب تخییری داشته باشد. به رفیقش میگوید یا امشب نیمه شب به قبرستان برو و این میخ طویله را در قبرستان به زمین بکوب، یا عرض شود خدمتتون که به باغ کذا برو و اونجا عرض شود که بخواب. هیچ ملاکی هم ندارد جز کار لغ. و حتی در مولای حکیم سنخ وجوب و سنخ اراده فرق میکنه، نه اینکه مولا ارادهش مشکلی نداره، سه تا اراده چند نهو سه تا اراده تعیینیه، فقط ملاک واحد است. خب ملاک و مصلحت واحده تأثیر گذار است در شکل گیری اراده مولا. ما هر زمانی که این شکل گیری اراده مولا که تحت تأثیر مصلحت واحد است که گونه است، این رو باید تفسیر کنیم. حالا یکی یکی میرسیم. قول سوم امام همین قول دوم رو تأیید کردن، فرمودن یک اراده، حتی وجوب نه، بالاتر از وجوب، اراده، اراده دارد مولا شما عتق رغبه کنید، اراده دارد روزه بگیرید، اراده دارد اطعام کنید، ولی چون ملاک واحده این باعث شده مولا بگه او اعتق رقبتن او سم او اتن. بحث در این است که سه تا اراده صرفا چون ملاک واحد است موجب فرق بین واجب تخییری و واجب تعیینی می شود، بدون اینکه این اراده ها شکل پذیری داشته باشند. این اراده ها بدون اینکه شکلشان با اراده های تعیینی دیگر فرق بکند، صرفا اختلافشون در مرحله ملاک و مصلحته، این خلاف وجدانه. دل وجدان اراده شما در واجب تخییری به سفل به طور مستقل نیست. شما از فرزندتان میخواهید کتابخانه برود، مدرسه برود، طلب زده میکنید. چون ملاک واحد است، ملاک واحد است، پس طلب زده میکنید. امام میفرمایند که دو تا طلب، هر دو طلب تعلق گرفته، یک طلب و اراده به مدرسه رفتن، یک اراده و طلب به کتابخانه رفتن. منتها نخیر، امام نمیفرمایند که این اراده ها، اصلا میفرمان اراده سه تا اراده است تعلق گرفته، اراده یک اراده به اس، یک اراده به سوم، یک اراده به اس آن. یا تو این مثال مدرسه و کتابخانه رفتن دو اراده است، تصریح میکنه ایشون. فرمان فقط چون مصلحت قائم است، یک مصلحت هست، مولا به شکل او بیان کرد. سوال ما اینه که این مصلحت واحده در شکل گیری اراده مولا مؤثر بود یا نبود؟ قطعا مؤثر بوده است. پس تعیین کنید چطور مؤثر بوده است در این اراده مولا. ما میخواییم ببینیم تخییر چیست. چندین قول در واجب تخییریست، امام هیچ کدام از این اقوال رو ترجیح ندادن، فقط فرمودن ما معتقدیم اراده تعلق میگیرد به مثلا ات، اراده دیگر به سوم، اراده سوم به اطعام. ولیکن حیث ان المصلحة واحده فعطف مولا بعضها علی بعض به او. آخه این حتما ناشی از اختلاف کیفیت اراده در واجب تخییری. خب اگر امام می‌فرمان که خب ما معتقدیم که بله اراده مشروط است، خب صریحا این رو اگر می فرمودن ما روشنتر می تونستیم بحث کنیم، می شد همین قول مشهور و ما اشکال می کردیم، گفتیم بل وجدان در موارد واجب تخییری اراده مولا متعدد نیست، یک اراده دارد به جامعه بین مدرسه رفتن فرزندش و یا کتابخانه رفتن او. قول سوم، قول دیگه، ما اون چرا که از امام دیدیم این بود که اراده ها تعدد الاراده به تعدد الاطراف، ولیکن حیث ان المصلحة واحده اتفل مولا بعضل بعضها علا بعضن به او. این که تفسیر واجب تخییری نشد. قول سوم قول صاحب کفایه بود. صاحب کفایه فرمود واجب تخییری دو قسمه و در هیچ کدام از این دو قسم نقائل شد به وجوب احده ما. تصریح میکنه میگه وجوب تخییری متعلق به احدهما نیست و نه قائل شد به وجوب کل من الاطراف مشروطن به ترک سایر الاطراف. این رو هم صریحا منکر شد. فرمود در این دو قسم، یک قسم آن وجوب میره رو جامع ماهوی، جامع ذاتی، در جایی که ملاک واحد است، مترتب است بر عتق و بر صوم و بر اطعام. اینجا ملاک واحد کشف می کند از جامع ذاتی بین این سفل، لأن الواحد لا یستر الا عن الواحد. و مولا امرش رفته رو اون جامع ذاتی، نه جامع انتزاعی احدهما. میگیم جناب آخون، اولا قانون الواحد لا یستر الا عن الواحد دلیلش چیه؟ دلیلش لزوم سنخیت بین علت و معلوله. میگن آقا اگه بنا باشد سنخیت نباشه بین علت و معلول، لصدر کل شیء من کل شیء، باید آب بسوزاند آتش خنک بکند. این که نمی شود، پس باید سنخیت باشد بین علت و معلول. اون وقت نتیجه میگیرن، میگن یک معلول واحد من حیث انه واحد نمیتواند سنخیت داشته باشد با دو علت، به ماه و دو علت سنخیت داشته باشد واحد به ماه و واحد با اثنین به ماه و اثنین. پس باید یک جامعی باشد بین این اثنین که این معلول از اون جامعه بین اثنین صادر بشود. خب این مسئله اولا جوابش اینه سنخیت اعم از جامعه ذاتی و ماهویه. آقا آتش علت حرارت هست، یعنی خب بنابر اینه که آتش علت حرارته، بین جوهر به نام آتش و عرض به نام حرارت جامع ذاتی و مقولی و ماهوی داریم. خود فلاسفه که میگن جامع ذاتی بین جوهر و عرض وجود ندارد، سنخیت هست. سنخیت چه ربطی داره به جامع ذاتی و مقولی؟ آقا بینه عتق و بین اطعام و بین صوم در کفاره سنخیت هست، نه اینکه جامعه ذاتی داره. سنخیت چیه؟ سنخیتش کار سخت مفید. روزه تو خوردی؟ یک کار سخت مفید ازت میخوام که خیلی هم نمیخوام. دائره این کار سخت مفید در توسعه پیدا کند تا شما بری یک کار سخت مفیدی انتخاب کنی که هیچ قصد غربتت هم متمشی نشه. نه، سه تا کار سخت مفید انتخاب میکنم برات. عتق رقبه، یک برده رو آزاد کردی، اقلا تو عمرت یه خدمتی به یک انسان مظلوم و ضعیفی کردی. دو، صوم ستین، صوم شهرین متتابعین، کار سخت مفید، اقلن روح خودت رو پاک کردی. سه، اطعام ستین مسکینن، هم سخت است پول دادن، چه در اینجا چه در عتق رقبه کار سختی. گفت جان نیست، از دار که مال است دادن آن سخته، از اون طرف مفیدم هست. تمام سنخیت باعث شده گفته که من از طرفی نهار شهر رمضان متعمدن فلیعتق رقبه او یصوم شهرین متتابعین. که آقای خویی خدا رحمتش کنه می فرمود که باید از اول ماه قمری هم شروع کنید. تا بشه شهرین متتابعین. از وسط اگه شروع بکنی به درد نمیخوره. خب یا اطعام ستین مسکینن، خب سنخیت هست بین این ستافه، نه اینکه جامعه ذاتی هست. آخه خدا خیرتون بده، جامعه ذاتی بین سوم که امر عدمیه، ترک المفترات انیته، و بین افق رقبه و اطعام ستین مسکینن که امر اعتباریه. افق رقبه انشائی، اطعام ستین مسکینن هم اسم متعارفش انشاء ملکیته، انشاء میکنه ملکیت شخص فقیر رو برای هر بله ملک تو کرد. اطعام کافی درش تملیک، اطعام لازم نیست که غذا بگذاری جلو، غذا بگذاری جلوش اون وقت باید بری کلو کباب بگیری گرونه. برام راه نشونه سودم 750 گرم گندم یا نان تملیک کنید فقیر، و شد فقیر به این نفت تملیک میشه. این امر اعتباری. آخه جامعه بین امر عدمی و امر اعتباری چجور تصویر میکنید؟ قصر رو تمام، قصر به شرط لا، دو رکعت به شرط لا یا از بیشتر، به شرط عدم زیاده. تمام یعنی دو رکعت به شرط زیاده. بابا دیگه جامعه بین عدم و زیاده، و زیاده یعنی جامعه بین وجود و عدم، اونم جامعه ذاتی مقولی. جزیت پیغمبر هم نمیتونه پیدا کنه بین عدم و وجود جامعه ذاتی مقولی. قصر یعنی رکعتین به شرط لا عن زیاده، تمام یعنی رکعتین به شرط زیاده. بین عدم و وجود جامعه ذاتی مگر میشود پیدا کرد؟ حالا بگذاریم که بزرگان فلاسفه مثل ملا صدرا، مثل علامه طباطبایی، مثل مرحوم محقق اصفهانی تصریح میکنن، میگن قاعده الواحد و لا یصدر الا عن الواحد تو واحد شخصیه نه واحد نوعی. مثال میزنم، میگن حرارت واحد نوعیه، یک فرد از حرارت از خورشید صادر میشه، یک فرد دیگر از حرارت از غضب صادر میشه، یک فرد سوم حرارت از حرکت صادر میشه. با اینکه بین خورشید و غضب و حرکت جامعه ذاتی نیست، چون حرارتی که صادر میشه از اینها واحد نوعیه نه واحد شخصی. خب ملاکی هم که صادر میشه از اطعام سوم اف واحد نوعیه، اون ملاکی که از اف صادر میشه یک فردیست از ملاک خیر از اون فردی که از سوم یا اف صادر میشه. ولذا این مطالب رو از فلسفه کشوندن به اصول در حالی که تو خود فلسفه هم ثابت نشده این حرفا، و بحث مفصلی دارد که اصلا قاعده الواحد راجع به در چه زمینه ای باید تطبیق بشود، خود فلاسفه با هم نزاع دارند و سخنانشان با هم اختلاف دارد. بیاریم این بحثا رو تو اصول بکشانیم، انصاف نیست. هازا اولا. و ثانیا جناب آخوند، این جامعه ذاتی گیرم بین صوم و اطعام و اف وجود دارد، اما به چه دلیل مولا وجوب رو ببره به این جامعه ذاتی؟ بابا این جامعه ذاتی مجهول است. خود شما قائلی چون مجهول است در مقام اثبات از آن جامعه سخنی به میان نمی آید. میان میگن اعتق رقبه او سن ستین یومن او اطعم ستین مسکینا. خب این جامعه ذاتی مجهول، چرا مولا امر رو ببره رو او؟ امر رو میبره روی جامعه انتظائی مفهوم، میگه افعل احد هذه الامور، همه هم میفهمن. مثل این که حضرت شعیب گفت انی ارید ان انکحک احد ابنتی هاتین، حضرت موسی کاملا براش واضح بود و سریع گفت که حرفی نیست، اگر بخوایی اضافه هم حضرت که بخوایی دود اضافه هم حاضرم کار کنم پیشه. جامعه ذاتی مجهوله چرا مولا ام ببره روش؟ ببینید شارع با مردم صحبت میکنه، با برای مردم قانون جعل میکنه، چرا قانون رو ببره رو موضوعی که مجهول است؟ و جالب اینه همش هم بحث شارع نیست، آخه ما هم این وسط بالاخره گاهی دستورهایی میدیم، حداقل زورمون تو خونه به خانواده نرسه، به بچه‌مون که میتونیم یک امر و نهی بکنیم. خب میاییم امر میکنیم بچه‌مون رو به جامعه بین دو فعل، بابا میگیم یا عرض شود خدمتتون که روزه بگیر یا درس بخون، مثلا روزه قضا بگردنشه، میگیم بابا یا روزه بگیر یا درس بخون. هر چی میگه از این یه جامعه ذاتی پیدا کنیم بین روزه و درس خوندن، چون الواحد و لایت دور الا الواحد، ما که عقلمون به جایی نمیرسه. آخه منی که وجوب تأخیری دست خودم بود جامعه ذاتیشو پیدا نمی کنم این وجوب رو بسکونم، این وجوب رو گره بزنم به اون جامعه ذاتی، و بچه من که دور میخواد این جامعه ذاتی رو پیدا کنه. حالا راجع به خدا بحث نمی کنیم، خدا جامعه ذاتی همه چیز رو می دونه، اما فقط که بحث وجوب تخیلی راجع به خدا نیست، راجع به خدا بحث دارم. خدا هم با یک مردم کذا و کذا طرف دیگه، با اینا طرف، برای اینا داره میخواد قانون جعل کنه، برای جبرئیل امین که قانون جعل نمی کنه که. ولذا این مطلب اول ایشان درست میشه، اما راجع به قسم دوم، قسم دوم مرحوم آخون این بود که گفت سه تا ملاک، یکی در عبق، یکی در صوم، یکی در عبق، منتها قابل استیفا نیستن این سه ملاک. یک ملاک رو استیفا کنید، دو ملاک دیگر قابل استیفا نیست. مرحوم آخون فرمود واجب می کند مولا هر کدام از این ستا، یجب و اتقر رقم، یجب و اتعام، یجب و سوم. میگن جناب آخون وجوب مشروط است، وجوب اق مشروط است به عدم سوم و اتعام. میگه نه، سنخ وجوب اتق رقبه سنخ وجوبیست که یجود و ترکهو الى بدله، و الا وجوب استرقبه وجوب مطلقه نه وجوب مشروط. قول دومو من نمیگم که میگفتن وجوب مشروط هست، میگیم جناب آخون ما که نمیفهم سنخ وجوب در وجوب تخییری چطور میخواد فرق کنه با وجوب تعیینی؟ یا باید وجوب مشروط بشه، ان لم تتم فاعتق، که شما قبول نمی کنید، یا باید وجوب بره روی عنوان احدها، اونم شما قبول نمی کنید. میگید نه، وجوب مطلق رفتن رو خصوص اسم رقبه، یه وجوب دیگر مطلق رفته رو صوم، یه وجوب دیگر مطلق رفته رو اطعام. بعد میگید سنخ این وجوب فرق میکنه. ما که با این الفاظ مطلب رو نمیفهمیم، چطور میتونه سنخ فرق کنه بدون این که وجوب مشروط بشه یا متعلق وجوب تحصیلی بشه عنوان احدها؟ ولذا این مطلب قابل قبول نیست. بله مرحوم آخوند زرنگی کرده، از این زرنگی ها مرحوم آخوند زیاد داره، هر وضع رو تعریف میکنه، میگه نحو اختصاص لفظ بالمعنا، وجوب تفسیری رو تعریف میکنه، میگه سنخ وجوب یجوز و ترکه الى بدله، وجوب کفایی رو تعریف میکنه سنخ وجوب یجوز و ترکه اذا اتى الاخرون جلسه. اما این تعریف های مبهم و گون نفس برای دیگران مفهومه، نه فکر میکنم برای خود متکلم مفهوم باشه. سنخ وجوبه، چه سنخ وجوب؟ وجوب یعنی اراده، روح وجوب اراده. اراده خب سنخش چه فرق میکنه اراده در واجب تقییمی با اراده در واجب تقییمی؟ مگه بگید اراده مشروطه که میگید نه، مگه بگید اراده جامع اونم میگید نه. البته عرض کنم یه سری اشکالایی که به مرحوم آخون کردن، گفتن لازمه کلام شما در این قسم دوم اینه، اگر مکلف همه این اطراف واجب تخییری را ترک کرد، مثلا نه اطعام کرد نه اطق و نه صوم، سه تا عقاب بشه، سه تا عقاب بشه. چرا؟ برای که سه تا وجوب فعلی شد، وجوب اطق رقبه فعلی شد، وجوب صوم فعلی شد، وجوب اطعام هم فعلی شد. این اشکال به مرحوم آخون وارد نیست، چون اینا فکر کردن مرحوم آخون در قسم دوم وجوب و مشروط میدونه، چون فکر کردن وجوب و مشروط میدونه، گفتن خب شرطش حاصل میشه دیگه، ان لم تصم ولم تطعم فاعتق رقبه. و فرض اینه من نه صوم نه اطعام هیچ کار نکردم، پس وجوب اعتق رقبه فعلی شد. ان لم تعتق رقبتا ولم تطعم فصم، اونم فعلی شد چون اعتق رقبه و اطعام نکردم. و هاکذا در محاضرات و در بحوث اشکال کردن به مرحوم آخون که خب این سه تا وجوب مشروط میشن سه تا وجوب فعلی، در فرضی که هر سه فعل رو ترک کنیم چون شرطشان حاصل میشود و لازمه کلام شما تعدد اقامه. خب این درست نیست، چون مرحوم آخون صریحا میگه، میگه من قائل به وجوب مشروط نیستم، میگه سنخ وجوب تخییری سنخی که یجوز و ترکهو الى بدله و یعاقب و الى ترک الجمیع. ملاک فعلیست، ولی من که نمیتوانم هر سرا ملاک استیفا کنم. این که عقاب در غیر مقدور میشه، من که نمیتونم سه تا ملاک رو استیفا کنم، من فقط میتونم یک ملاک رو استیفا کنم. من خوشحال بزنم که سه ملاک فوت شد، سلمان فارسیش هم سه تا ملاک رو نمیتونه استیفا کنه، چون فرض اینه یک ملاک رو استیفا کردی دو ملاک دیگه فوت میشه. مرحوم آخون درنگیش اینه، آقا یک جوری درست کرد، گفت سنخ وجوبه، یجوز و ترکه الى بدله و ولا یعاقب الا عند ترک الجمیع. دیگه نمیشه اشکال کرد به مرحوم آخون الا اینکه بگیم بابا ما این سنخ وجوب شما را نمیفهمیم. چه سنخ وجوبی؟ وجوب تخییری که هر چیزی میگیم میگیم وجوب تخییری رفته به عنوان احد و ما میگیم نه، وجوب تخییری وجوب مشروط به ترک سایر اطراف میگید نه. چشم حلال زاده نمیتونه این سنخ وجوب رو ببینه، خب چیکار کنیم دیگه؟ مجبوریم از این قول سوم هم غمزه این بکنیم. مرحوم محقق اصفهانی به این قسم دوم اشکال دیگه ای کرد، فرموده جناب آخون این سه تا ملاک در فرضی که مقارن انجام بشه، این سه تا فعل یعنی همزمان من بیام هر سه فعل رو انجام بدم، بله؟ چرا؟ نه، سه تا فعل که میتونی انجام بدی. اگر سه تا فعل رو مقارب با هم انجام بدم هر سه ملاک استیفا میشه یا نمیشه؟ جواب بده. در فرض تقارن این سه فعل، اگر در این فرض هر سه ملاک استیفا میشه، پس باید مولا واجب کنه بر ما این سه فعل را به نحو مقارن. شما تحصیل کنیم هر سه ملاک را، چون اگر بپذیری که این سه ملاک قابل استیفا است در فرضی که این سه فعل رو مقارن با هم انجام بدیم، خب باید شارع امر کنه بگه این سه فعل رو مقارن هم انجام بدید تا هر سه ملاک استیفا بشه. اگر میگید نه، در فرضی هم که مقارنه با هم انجام بدید سه ملاک استیفا نمیشه، میدونی لازمش چیه جناب آخون؟ لازمش اینه که اون مکلف بدبختی که آمد جمع کرد بین این اطراف واجب تخییری، بگیم هر سه اولت باطل، خب برش واجب بود عتق رقبه اول اطعام همزمان یک نامه آزادی عتق رقبه رو تایپ کردن آوردن مولا امضا کنه، و نامه تملیک 60 تا متعام رو به شرط فقیر تایپ کردن آوردن مولا امضا کنه، این مولا هم این دوتا کاغذ رو گذاشت و هم یه دونه از کپی هم بله کاربرد هم گذاشت و یه امضا کرد. میگید جناب مکلف، این مکلف دیگه، این مکلفی که یک روز دوزش رو خورده، میگن عتق رقبت صحیح، اطعام ستینه مسکینه هستم صحیح، ولی واجب کفاره رو ادا نکردی، ولی اینکه در فرض تقارن هیچ کدام از ملاک ها استیفا نشد. خلاصه فرمایش محقق اصفهانی که در فرض تقارن آیا میشه هر دو ملاک رو استیفا کرد؟ در این مثال هم ملاک عتق رقبه هم ملاک اطعام. حالا ملاک صوم رو فعلا بحث نمی کنیم، اگه میشه پس باید مولا واجب کنه که به نحو تقارن این کار رو بکن تا همه ملاک ها رو استیفا کنیم، اگر نمیشه پس خلاف ضرورت فقهیت که باید شما ملتزم بشید که عمل این آقا مجدی نیست. اون مبنای خودشه، مبنای خود مرحوم محقق اصفهانی این مطلب ده. جواب محقق اصفهانی اینه که یه شق ثالثیه و اونی که در فرض تقارن هر کدام از این دو فعل 50% ملاک فعل دیگر رو از بین میبره، ولی مجموع این دو فعل میتونه یک ملاک رو استیفا کنه. دفاع از محروم آخون چرا؟ بله دیگه ملاک دارد، نه ملاک دارد، اما در فرض تقارن ملاک هر دو استیفا نمی شود، ولی ملاک هر دو هم 100% باطل نمی شود. آخه شما دو شک کردید، گفتید در فرض تقارن ملاک هر دو استیفا می شود، پس باید هر دو را واجب کند به نحو تقارن، یا ملاک هیچ کدام استیفا نمی شود، پس لازمش این است که در فرض تقارن هر دو عمل مجزی نباشد و این خلاف ضرورت فقه است. میگیم شق ثالث دارد، در فرض تقارن 50% هر 50% ملاک در هر دو استیفا میشه، 50% ملاک افق رقبه، 50% ملاک اطعام استیفا میشه. مولان برای چی مجزی ندونه؟ واجب نمی کنه تقارن هر دو فر را، چون هر دو ملاک مستقلن استیفا نمیشه، مبتلم نمیدونه، باطلم نمیدونه، چون بالاخره 50% ملاک این 50% ملاک او استیفا شد. بس مولا میگه بسمونه، میخواییم چه کار؟ پس این فرمایش محقق اصفهانی درست نیست، سلام واقع میشه در بقیه اقوال.